در انتظارم برد هجرت صبر و قرارم جز ظهورت ای گل زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. واحد آموزشی شماره 7 رو با عنوان رهاورد و سرانجام انتظار آغاز میکنیم. در قسمت رهاورد انتظار ما بحثمون پیرامون این قضیه هست که با طی مراحل قبل و واحدهای آموزشی قبل در مؤمن منتظر و شیعه منتظر یک سری ویژگی های ثبت میشه. مؤمن منتظر و شیعه منتظری که طی مراحل قبل رو انجام داده، به معرفت رسیده، به شناخت رسیده، طبیعتاً این درخت پربار میوه خواهد داد، ثمره خواهد داد. ثمره این مراحل گذشته در رهاورد انتظار ازش بحث میشه. به تعبیر قرآن کریم انسانهایی که ریشه‌ای کار کردند، عمیق کار کردند، این انسانها رو تشبیه کرده به درخت پاک. مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه در سوره ابراهیم میفرماید، آیه فکر میکنم 24 25 باشه، مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه. مثلا انسان های پاک مثل درخت پاک است که چی هستن اینها؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اگر ریشه ها ثابت شد، عمیق شد، فرع و نتیجه آن در آسمان خواهد بود. توتی اکل و کل لحین به اذن ربها. اینها، این انسان ها هر لحظه با اجازه پروردگارشون ثمره میدن، میوه میدن. پس اگر مراحل قبل طی شد، اگر انسان ریشه ای کار کرد، درخت وجود او هم ثمر خواهد داد، میوه خواهد داد. و این میوه هایی رو که ما در این قسمت میخوایم ازش یاد کنیم، ثمره اون کار تلاش قبلیست که در ابعاد انتظار و در بایسته های انتظار و در مفهوم انتظار ازش بحث کردیم. یکی از ثمره هایی که در انسان منتظر به دست میاد اینه که به فکر اصلاح خود و جامعه میفته. چطور؟ وقتی میبینه امام زمانش نیاز به یک افرادی داره که اینا نقاط ضعفشون رو پر کردن، وقتی که زمینهای لازم و نیازهای لازم برای حکومت حق رو دید، خب در پی اینه که اون کمبودهای خودش رو پر کنه، به فکر اصلاح خود میفته. پس ثمره اول و میوه اول که در انسان منتظر پدید میاد اصلاح خود و جامعه هست. یعنی هم خودش، یعنی به عبارت دیگر هم صالح هست و هم مصلح. صالح هست چون باید یار امام زمان کسی باشد که از پلیدی ها و ناپاکی ها به دور باشد، در جا نزنه، تو اون لحظه هست و کم نیاره. مصلح باید باشد که میداند انسان اجتماعی است. فرد صالح در جامعه فاسد به فساد کشیده میشه، پس باید در پی اصلاح جامعه هم باشد، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنه. این دو ویژگی، اصلاح خود و اصلاح جامعه، صالح بودن و مصلح و اصلاح کردن، ویژگی و ثمره و میوه است که از اون شناخت قبلی به دست میاد. روی همین حساب است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان دو نشانه دارد، مسلم دو نشانه دارد. المسلمون من سلم المسلمون من یده و لسانه. میدون مسلم کیه؟ مسلم کسی است که مسلمان های دیگه در از دست و زبانش در امان باشه. این یک نشانه صالح است. دومین نشانه که پیامبر برای یک مسلمان و مسلم از بیان می‌فرماید اینه که من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که صبح کنه و به فکر مسلمانان دیگه نباشد، اهتمام نداشته باشه به امور مسلمین، اینم مسلمان نیست. بنابراین در یک همچنین جامعه ای که جامعه منتظر باید این دو تا ویژگی حاصل بشه، اصلاح خود و اصلاح جامعه، تا این زمینه های ظهور فراهم بشه. خود حضرت فرمودن چون در توقیعش که به شیخ مفید دارن، چون ظهور من ناگهانیست، فجعتیست، لذا مؤمنین و شیعیان میخواهم که در پی کسب اخلاق حسنه و رفتار و منش پرهیزکارانه باشن. یه دفعه اتفاق میاد، یه وقت نیست، قبلش باید این ویژگی اخلاق حسنه در انسان به وجود آمده باشن. امام صادق علیه السلام میفرماید که من سر لهو ان یکون من اصحاب القائم، کسی که دوست دارد از اصحاب امام زمان باشد، فلینتظر، باید منتظر باشه، ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هم منتظر، باید عمل کنه به ورع، پرهیزگاری و کسب اخلاق حسنه در حالی که منتظر است. پس اصلاح خود و اصلاح جامعه، چون ممکنه تشبیه شده، تو روایات هم تشبیه شده، اگر انسان بگه من خودم خوب سالم باشم، خوب باشم، جامعه رو چی کار دارم، این انسان رو تشبیه کرده مثل کسی که توی کشتی هست، میگه آقا من خودم رو توی این کشتی حفظ میکنم، میرم توی مثلا اتاقه که اگه کشتی هم حالا یکی اومد گفتش که دیگران بعدن کشتی سوراخ کردن، این تو اتاقه که خودش هم میره داخل پایین میره غرق میشه. درست اتاق خودش رو سالم نگه داشته، ولی وقتی تمام کشتی بره پایین تو منجلاب فساد، اگر جامعه کشیده شده پایین، اینم با خودش میکشه پایین. بنابراین اصلاح خود و اصلاح جامعه باید توامن با هم باشه و این از ثمره ها و رهاورد انتظار است. دومین ویژگی که در انسان منتظر حاصل میشه صبر. در روایتی که از پیامبر عرض کردم همین بود، توبا لصابرین فی غیبتهی، خوشا به حال اونایی که صبر میکنن. امام حسین فرمودن که دوران غیبت دوران بسیار دشواری است که عده تو این دوران دینشون از دست میدن، خیلی گرفتاری. یا اون روایت از امام باقر علیه السلام فرموده فرج شما که فرمودن لا تکون فرج اونو حتی تو غربلو، غربال شدن هست تا اینکه پاکی ها بماند و چرک و کدورت و ناپاکی ها بره. خب وقتی همچین دورانی هست صبر نیاز داره. در مؤمن معتقد و مؤمن منتظر میوه صبر شکوفا میشه، و صبرم به این معنا نیستش که آدم بشینه یه جا هیچ کاری نکنه. صبر یعنی پایداری در راه بودن و پایدار ماندن. صبر در برابر فزع و جزع است. صبر در برابر اینه که از راه کنترل خود رو از دست دادنه. مؤمن اینطور نیست، در شدیدترین شرایط او از راهش دست برنه، اونی که گزیده، اونی که انتخاب کرده، تو همون مسیر حرکت میکنه. بنابراین صبر به معنای پایداری در راه، صبر به معنای برنگشتن از راه، صبر به معنای در راه حق ماندن و پایداری و استقامت است. این هم یکی از ویژگی هایی که به عنوان رهاورد انتظار میشه ازش بحث کرد. یکی دیگر ویژگی هایی که در مؤمن منتظر سبز میشه و میوه میده ذکر است. یعنی چی ذکر است؟ مؤمن متذکر است. یعنی چی متذکر است؟ یعنی اکثر اوقات از حالت غفلت بیرونه، هوشیار. ذکر یعنی هوشیاری، به راه هوشیار است از مقاصدش، هوشیار است در راه است. به عبارت دیگه اگر من بخوام این مرحله رو توضیح بدم اینه که آدمیت آدمی در گرو دو تا دستاورد بزرگ است. یکی علم و آگاهی، یعنی یه موقع آدم نمیدونه یه سری چیزها رو، باید بره آگاهی به دست بیاره، شناخت به دست بیاره. آگاهی و شناخت انسان رو از درجه حیوانیت به درجه انسانیت رشد میده. و در یک مرحله گاهی انسان عالم آگاه دچار غفلت میشه و این غفلت هاست که او رو با این که میداند، با این که آگاه هست، این غفلت ها آفت غفلت و آسیب غفلت هست که انسان رو زمین میزنه. اینجا که میوه ذکر، میوه هوشیاری، میوه به یاد خدا بودن انسان رو نجات میده. و مؤمن منتظر وقتی اون مراحل قبل رو گفتیم طی کرد، ذاکر است، هوشیار است. این هوشیاری هدیه کسانی است که معنای انتظار رو فهمیدن، هدیه است که به کسانی داده میشه که ابعاد انتظار رو شناختن، ضرورت انتظار رو شناختن و از ریشه های انتظار آبیاری شده و به ذکر رسیدن، ذاکرن، یاد خدا رو دارن. رضا میبینیم که چقدر اثر ذکر رو بخوام عرض کنم، چقدر روایات داریم که میگن همدیگر رو به یاد خدا بندازید، چقدر داریم که روایات رو موعظه کنید همدیگر، تذکر بدید هم. و این ذکر ها تنفع المؤمنین. گاهی انسان خودش ذاکر میشه، گاهی دیگری رو به یاد میاره. نقل از یکی از اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام رو گرفته بودن توی دورانی که حاکمیت با یک عده سنی اهل سنت متعصب بود و یکی از شیعیان رو گرفته بودن، یاران معصومین رو گرفته بودن، در میدان شهر شکنجه میدادن که الا بلا یارانت رو فاش کن و بگو اسمشونو. خب زیر شکنجه و آزار و اذیت خود این شخص میگه من دیگه داشت توانم تمام میشد، داشتم دیگه ضعیف میشدم، اسرار مؤمنین رو میخواستم فاش کنم. که میگه یکی از یاران امام معصوم، امام معصوم به یکی از یارانش میگه برو یک جمله اینو فقط به او بگو، اذکر موقفک عند الله، جایگاهت رو در نزد خدا به یاد بیار. تا این جمله رو میگه من شنیدم انگار یک نیروی گرفتم. همین ذکر و یادآوری باعث شد که من اسرار مؤمنین رو فاش نکنم و این ذکر و یادآوری باعث میشه که هدیه و میوه ایست که به انسان منتظر داده میشه، هوشیاری. و باعث سعه صدر میشه در سوره شرف که انشراح بهش میگن، شرح هم بهش میگن، درستش اسمش سوره شرح هست. علت این که پیامبر شرح صدر پیدا کرد چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. این رفعت ذکر است که باعث شرح صدر پیامبر شده بود. رفعنا لک ذکرک، خب در ادبیات عرب ذکرک ذکر مصدر است، گاهی مصدر میتونه هم به فاعلش اضافه بشه و هم به مفعول. اینجا بعد اکثر آقایون اومدن اینجا گفتن از جاییست که اکثر مفسرین میگن ذکر اضافه شده است به چی؟ به مفعول میگیرن، میگن ذکر کردن خدا تو را، این ذکر کردن خدا تو را باعث شرح صدر تو شد. ولی اینم این معنا هم که احتمالش هست که من اعتقاد دارم این باشه، ذکر اینجا به فاعلش اضافه شده، ذکر کردن تو خدا رو، یعنی ذکر کردن اضافه مصدر به فاعله. در نتیجه میشه از بس تو یاد خدا رو کردی رفعت سینه پیدا کردی، و هر دوش هم میشه باشه. حالا به هر صورت این هوشیاری و این یاد تو زیاد خدا رو یاد کردن باعث میشه قفلت رخت بربنده و بره و تو هوشیار بشی، و این باعث شرح سرد میشه. و این هدیه کسانیست که عرض کنم خدمتتون مراحل قبر رو به خوبی پشت سر گذاشتن و همیشه با یاد خدا و یاد مقاصد و اهداف خودشون هستن و هیچ به کوتاه نمیاد، دوچاره یأس و ناامیدی نمیشن، تو از این هوشیاری برخوردارن و در باعث مقاومتشون میشه، باعث میشه که فریب جلوه های دنیا رو نخورن و ذاکر باشن، همیشه هوشیار باشن. این هم یکی از رهاورد های انتظار، و چهارمین رهاورد انتظار همراهی است. یعنی چه همراهی؟ مؤمن منتظر به مقام همراهی رسول و همراهی امام زمان میرسه. به چه معناست؟ این که علقه‌هاش و وابستگی‌هاش بریده خواهد شد. الله اکبر، چگونه بریده خواهد شد؟ به این ترتیب بریده خواهد شد که کسی در خیمه امام زمان میتونه همراه امام زمان باشه که دیگه هم مقامش این علقه ها و وابستگی به دنیا نباشه. سنخیت باید داشته باشه، کسی که میخواد با امام زمانش همراه باشه باید سنخیت داشته باشه، و این سنخیت با اون معرفت قبلی و با اون شناخت قبلی کم کم در دل مؤمن و دل شیعه منتظر ایجاد میشه. همون که فرمودن، حافظ فرمود غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. کسی که به مال و جلوه های دنیا و زن و فرزند وابسته است جایی نداره تو خیمه امام زمان و همراه اون نیست، نمیتونه همراهی کنه. مگر ما تو دعا مرتب نمیگیم اللهم اجعل مع الرسول سبیلا؟ یکی از ادعیه هست، خدا منو به مقام معیت برسون، معیت همراهی رسول و اهل بیت. این همراهی معونه میخواد. کسی که به این مرحله رسید که ابدیت رو بخواد، آب حیات رو بخواد، باید با امام زمان سنخیت پیدا کنه، از این علقه ها و از این وابستگی ها و از این بند ها و زنجیر ها باید آزاد بشه تا به مقام همراهی برسه. و این مقام همراهی مقام کمی نیست که به کسانی هدیه میشه که مراحل دوران انتظار رو به خوبی پشت سر گذاشته باشن. پنجمین از آثار و رهاورد های انتظار، امید به آینده داشتنه. کسی که عشقش شد امام زمان، عشقش شد حکومت عدل جهانی، کسی که حقیقت هدف آفرینش رو بهش رسید، عاشق همه عالم هم میشه، عاشق هم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی عاشق همه عالم شد به آینده امیدوار میشه، برای این خلق خدا کار کردن در اون عشق ایجاد میکنه، رسیدن به اون حکومت حقه که میدونه حتما میاد در اون عشق به آینده و امید رو ایجاد میکنه، و با این امید است که تمام فعالیتش هدفدار میشه، تمام حرکاتش، حتی خوابیدنش قبل علا خدمت به جوارحی میشه. تو این نگاه است که کل اعمالی و اورادی وردن واحدا میشه، توی مسیر یک ورده، یک جهت داره، و با این امید است که زندگی میکنه، و او از ناامیدی و یأس و رکود و خمودی نجات پیدا میکنه. او فهمیده که اگر تو مسیر حق حرکت کرد خدا هدایتاشو بیشتر بهش میده. این رو از قرآن یاد گرفته که انی ذاهبون الی ربی سیهدین. اگر من ذهاب، یک ذهاب داشتم، ذهاب حرکت، اون هم حرکتم جهت داد الی ربی بود، حرکت و جهت حرکت رو داشتم، حتما نتیجه سیهدین حتما خواهد، به زودی هدایت خواهد شد. و این امید رو داره، یقین داره که به این هدایت ها میرسه. مفهوم و معنای انتظار رو درک کردن، بایسته های انتظار رو عمل کردن، درخت انتظار با ریشه های انتظار آبیاری شد، اگر این شد میوه کرد، میوه هاش امید است. و این امید به تمام زندگی ما، به تمام حرکت های ما شکل میده، یه رنگ و بوی خاصی میده و انسان از رکود و رخوت نجات میده. همون میشه که ابراهیم گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. جهت حرکت هاش جهت الهی پیدا میکنه. چیشومین از رهاورد انتظار بصیرت است. اگر مقدمات بحث انتظار فراهم شد، یکی از میوه‌هاش بصیرت و آگاهی است. او به جای میرسه که دیگه به خاطر اینکه ریشه های عقیدتیش رو کامل کرده، به زمانش آشنایی پیدا کرده، زبان نه تنها از جهت فکری پاک شده، مسیح شده، بلکه این پاکی در فکر، پاکی در اندیشه، در عمل و حرکت او هم تبلور پیدا میکنه و در نتیجه هم زمان شناس از زبان روز رو پیدا میکنه، از ریشه های معرفتی حقیقی برخوردار میشه، از ریشه های معرفتی قرآن و روایات برخوردار میشه، و همین که زبانش هم زبان روز میشه، مطابق با نیاز بشر و نسل خودش حرف میزنه و به شبهات اونها میتونه جوابگو باشه. شبهاتی که امروزه میبینیم به یک صورت خشنی به سمت مهدو، به سمت عقاید دینی و به خصوص مهدویت داره هدایت میشه، و چه در زمینه حالا خرافاتی که تو آسیب هایی که تو مهدویت وارد شده، جوابگوه، ملاقات گرایی مثلا، یا یک سری چیزهایی که مثلا امام زمان، یا خشونت، چیزهایی که دارن تبلیغ، خشونتی که به امام زمان نسبت میدن و کشتارهای عظیمی که دارن نسبت میدن که اینا واقعیت نداره، جلوه رحمت و محبت حضرت رو دارن پنهان میکنن. خب مؤمن منتظر میاد اینجا و میاد جلوه های محبت حضرت که غلبه داره بر جلوه های انتقامگری حضرت، اینها رو بیشتر آشکار میکنه چون به بصیرت رسیده. تو همه زمینه ها این آگاهی و بصیرت باعث میشه که بحث مهدویت و امام زمان رو از اون تنگناهایی که میخوان گرفتارش کنن نجات بده. این هم ششمین رهاورد انتظار. و بعد هم به بحث آخرمون میرسیم، سرانجام انتظار و پایان انتظار. در پایان انتظار و سرانجام انتظار ما دو تا بحثیم. یک، این که آیا این از سنت هاییست که بداپذیر است و بداپذیر نیست. رسیدن حکومت حق در روی زمین آیا ممکن از اون سنت هایی باشه که بداپذیر باشه و تغییر بکنه یا نه، از سنت های قطعیه هست. دوم هم بحثمون نقش دعا در تجلیل فرج هست. میشه یک جوری فرج رو جلو انداخت، زمانش رو جلو انداخت؟ به این دوتا سوال ما جواب میده. اما بحث اول این که چرا ببخشید این که آیا از سنت های حتمی قدرت باید عرض کنیم؟ بله، حکومت صالحان در روی زمین از اون سنت هاییست که الا و لابد باید اجرا بشه. از کجا میفهمید؟ از اون روایتی که از پیامبر فرمودن لولم یکون من الدر الا یوم واحد، اگر از روزگار جهان فقط یک روز باقی بماند، لتول الله ذلک الیوم، خدا انقدر اون روز رو طولانی کنه تا حتی یخرج ولدون من اهلی، یکی از نسل من میاد و زمین رو پر از عدل و داد بکنه. نمیخواد تو این روایت بگه آقا انقدر این فرد عقب میفته تا یه روز به پایان، نه، بحث اینه که میخواد بگه اگر بر فرض محالم به همچین قضیه شد، یه روز مونده بود، این کار حتما میشه. بحث حتمی بودن این قضیه است. حالا در اینجا این سوال هست که پس چطور میگن که باید یاران تعیه بشه و چه حالا یاران تعیه نشد، زمین های به این شکل که ما فعالیت کنیم فراهم نشد چی؟ ما عرض میکنیم اینا در طول همه این سوال ها خیلی ها کردن که آقا بعضی جاها شما میگه آقا یار 313 تا یار تعیه بشه زمینه مردمی فراهم، بعضی ها میگه تاریکی مطلق یم لول ارز قسطن و عدل و کم و مل از ظلمن و جور و تاریکی باعث ظهور میشه، جمعش چجوری میده؟ جواب میدیم نه، اینا در طول همن. وظیفه ما همون اولیه، یعنی چی؟ زمین سازی، دگرگونی، اصلاح، اینها ما باید انجام بدیم، یا نیرو سازی، اینا وظیفه ماست. اون که میگن تاریکی مطلق و اینها، بحث اینه که حالا اگر ما نتونستیم این زمین سازی رو بکنیم، وظایفمون رو نتونستیم موفقیت آمیز انجام بدیم، چی میشه؟ سنت خدا تعطیل نمیشه. خود تاریکی مطلق زمین ساز نور میشه. یه شم یه کبریت رو توی تاریکی که اون روشن کنه، چقدر روشنش معلوم میشه. بنبست های مکرر اگر بشر مرتب ضربه خورد از این اسم از این اسم، ضربه خورد خسته میشه دیگه، کسی باقی نمیداریم. در روایت وقتی امام زمان ظهور کرد دیگه هیچ کس نمیدونه که اگر من میومدم منم اینطوری، یعنی همه میان برنامه هاشون رو اسمای مختلف میدن شکست میخورن. این شکست های متوالی و ممتد، تاریکی هایی که ایجاد شده، خستگی ایجاد، ناامیدی ایجاد بود که ما نگه نمیتونیم کار بکنیم. اون موقع است که زمینه ظهور فراهم میشه. چطور فراهم میشه؟ که همه میفهمه یک کسی باید از آسمانی باشد، از آسمان بیاد و جهان رو متحول کن، عدالت رو برقرار بکنه، زمینه رشد انسان ها رو فراهم بکنه. و قرآن هم از این خبر داره، داده به ما از این دو مرحله، میفرماید جا الحق و زهق الباطل، اگر حق را بیاوری باطل میرود. این کدوم نشانه از همون اولیه که گفتم، مرحله اول، که اگر حق ما بیاریم باطل هم میره. اما اگر ما نتونستیم حق رو بیاریم باطل نمیره. چرا میره؟ ان الباطل کان زهوقا، باطل از چون از جاده حق بیرون زده یقینا از بین میره. ماشینی که از جاده اتوبان و جاده راست زد بیرون، یا گرفتار دره میشه یا پنچر میشه، هزار مکافات سریع در میاد. انسانی که گروهی که از مرحله حق بیرون زدن، یقینا باطل از بین میره. این باطل کان زهو، این از این مرحله. و نهایتا پیشبینی امیرالمومنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه هم همینه که میگه، حضرت میفرمایند که مردم در واپسین حرکت تاریخ و آخران زمان، گرانمردی از فرزندان من ظهور خواهد کرد، هنگامی که به پرچمش به اهتزاز درآید، شرق و غرب قلب جهان را روشن می‌سازد، با ظهور او موجی از شادی و نور عالم گستر می‌گردد. و حضرت در یک جای دیگه می‌فرماید چقدر امروز به سپیده فردا نزدیک است، و این کار حتما صورت خواهد گرفت، هم از روایات هم از آیات می‌رسیم که یقیناً قضیه از سنت‌های حتمی الهی است. اما جواب پرسش دوم که آیا میشه فرج رو جلو انداخت، ظهور رو جلو انداخت؟ بله، جواب اینه که بله. خود حضرت زیاد فرمودن اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید که فرج جلو بیفته. فإن قال ذلک ذلکم فرجکم، که در این فرج شما گشایش کار شما تو همینه. یا امام حسن عسکری میفرماید دو چیز را شرط رهایی از فتنه های آخر زمان میدونن، یکی ثبات بر ایمان بر امامت و ولایت، یکی هم دعا برای تعجیل فرج. تمامی پیامبران، اکثر پیامبران، ملائکه خدا و پیامبر دعا میکردن برای اینکه تعجیل بشه در فرج اون منجی آخر زمان، از آدم و شیخ تا نوح و فرزندش ابراهیم و اسماعیل و موسی و یوشع و عیسی و شمعون تا محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و فرزندان حسین، همه و همه دعاشون این بوده خدایا فرج اون یگانه دوران رو نزدیک بفرما. در بحث پیشینه تاریخی انتظار هم توضیح دادیم که چطور دعا باعث شد فرج موسی 170 سال جلو بیفته. قرار بود موسی 400 سال بعد ظهور کنه، اما دعا و التجاء مردم باعث شد بعد از 230 سال، یعنی 170 سال زمان ظهور موسی طلوع بیفته. و امام صادق علیه السلام وقتی قضیه موسی رو تعریف میکنن و جلو افتادن فرجش به مردم میفرمان شما هم این چنین دعا کنید تا فرج امام زمانتون جلو بیفته. در این واحد آموزشی ما از رهاورد انتظار و سرانجام انتظار بحث کردیم. در اینجا گفتیم که انسانی که از پشتوانه معرفتی و ریشه‌های عمیق برخوردار شد، این درخت شناخت میوه‌هایی رو خواهد داد، رهاوردی داره. رهاوردهایی که ازش بحث کردیم، این رهاوردها عبارت بودن از اصلاح خود و جامعه، صبر و شکیبایی، ذکر و یادآوری، امید به آینده، همراهی و معیت با رسول خدا و بصیرت و آگاهی. اینها میوه‌هایی بود که به انسان‌های واقعی و منتظران واقعی هدیه شد. همون که مثل و کلمت طیبه و شجرت طیبه اصل ها ثابت و فرعاس به سما، اگر اصل و ریشه ها ثابت شد، نتیجه ها و فروع در آسمان خواهد، پیوند انسان با آسمان خواهد خورد، انسان با آسمان پیوند خواهد خورد و طبیعتاً توتی و کلها کلها اینن به ازن ربه ها، هر لحظه به لحظه این درخت میوه خواهد داد. و بحث آخرمون هم این شد که آیا پایان انتظار شد که گفتیم یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور. این سنت قطعی الهی یقینا انجام خواهد شد و اون روز هم دور نیست، نزدیک است. انهم یرونه بعید و نراه قریبا. و بحث آخر ما هم این بود که دعا در تعجیل فرج نقش دارد. سفارش تمامی انبیا و معصومین این بوده دعا کنید. خود امام زمان هم فرمودن دعا کنید. صرف دعا نیست، اون حرکت ها و تلاش ها و دگرگون سازی هست، به همراهش دعا هم تأثیر داره. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره به جایی بکنیم، تا سایه طائر کم حوصله کاری نکنم، طلب از سایه میمون همایی بکنیم. در خاتمه عزم میکنیم مهدی جان، این عزیز فاطمه، ما غفلت کردیم و متوجه نشدیم و قافلانه و جاهلانه تو یوسف عزیز را بدون اینکه ثمن بخشی پول ناچیزی نصیبمون شود از دست دادیم. زندگی بر ما صرف شده و با شرمندگی دست تمنا به سوی تو باز میکنیم و عرض میداریم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل ان الله یجزی المتصدقین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.